بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث ولایت فقیه، آیت الله العظما منتظری، تهیه شده در سال 1365 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
ما عرض کردم این مسائل رو نمیتونیم ریشه ای حالا وارد بشیم با این چند روزی که از آخر سال مونده سو میخوایم هم دیگه حکومت سرتش هم گرفته بشه. منتها چیزی که هست، چون اینجا سیاست خارجی اسلام مورد بحث بود و مسئله تولی کفار و جنگ با کفار اینا مطرح شد، از عنوان کردن این سه مسئله ناگزیر بودیم. سه مسئله قریب به هم، یکی امون دادن به کفار، یکی اینکه جزیه ازشون بگیرن و اینها در ظل حکومت اسلام آزاد زندگی کنن، و یکی هم مسئله هدنه که متارکه جنگ باشه، آتش بس به اصطلاح. این سه مسئله اجمالا گفتیم بحث کنیم. مسئله امان را گذاشتیم و حالا مسئله جزیه بحث بود. جزیه عرض کردیم که شیخ در خلاف ادعای اجماع کردن، در مبسوطم فرمودن دیگران هم همه نوعا همین جور میگن، فقهای شیعه، که جزیه از یهود و نصارا و از مجوس گرفته میشه. اونی که قرآن دلالت داره اهل کتابه، و ظاهر آیه شریف هم این است که اخذ جزیه به نحو الزامه. یعنی اگر چنون چه ما جنگ کردیم با اهل کتاب و اونا حاضر شدن به پرداخت جزیه، دیگه حکومت نمیتونه بگه نخه ما جزیه نمیگیریم، ما میخوایم بکشیم پدرتون دراریم. نه، این نمیشه دیگه، برای اینکه غایت قتال را خداوند اعطاء جزیه ذکر کرده، قاتل الذین لا یؤمنون الله حتی یعطوا الجزیه. منتها جزیه‌ای که تسلیم حکومت باشن، در حقیقت حکومت اسلام رو پذیرفتن و در ظل لواء حکومت اسلام زندگی میکنن. این جزیه هم که میدن همون مالیاته، یه چیزی زوری نیست، برای اینکه بالاخره هر حکومتی اگه بخواد رو پا خودش بیسته مالیات لازم داره. مالیات اینا این جوره، اتفاقا مالیات عادلانه ای هست که از مالیات های دیگه معافن. حالا روایتش میخونیم، یکی دو تاشو یاد داشت کردیم. حتی زکات که از مسلمان ها گرفته میشه، از اموالشون، از چارپایانشون، اینا دیگه اون زکات هم بده کار نیستن، هم مالیاتو میدن، یعنی اون جزیه رو میدن و دیگه راحت. و مفاد آیه همین اندازه است که زیر بسیار خوب، یعنی به اندازه زیربار حکومت هستن. انیدن، حالا انیدن یعنی آیا باید به دست خودشون بدن؟ بعضی گفتن معنیش نیست، یعنی باید به دست خودش بده، حتی اگه نایبم بگیره فایده نداره. حالا یک کدوم اگه خانه مثلا فرض بگیری بگه نه من اوکرم پولو میاد بده، نه خودش باید بیاد بده، که این همین خودش یه نحوه پذیرفتن حکومته. بعضی این تن یعنی به این معنی تسلیم قدرت اسلام باشن و اونا ساقرون، معنیش نیست، یعنی مستسلمون در مقابل حکومت اسلام. بیش از این اندازه دلالت نداره آیه، ولی منظور این جهت است به نحوه الزامه، که قاتلو حتی یعطوا الجزیه، غایت جواز قتال اعطاء جزیه است. اگه اعطاء جزیه شد یه قتالی نیست. و پس در اهل کتاب آیه دلالت داره نسبت به مجوس هم. حالا کتاب داشتن یا نداشتن، بالاخره اهل سنت هم نقل کردن که پیغمبر فرمود سنو به هم سنت اهل کتاب، و روایات ما هم داشته که اصلا کتاب هم داشتن. شیخ در خلاف مسئله یه عنوان کرده که آیا اینا کتاب داشتن یا نه، یه عده گفتن دارن یه عده گفتن ندارن، ولی علی حال داشته باشن یا نداشته باشن حکم اهل کتاب رو قطعا دارن به اتفاق من الشیعه و السنه. پس یهود و نصارا و مجوس این سه طایفه مسلمان جزیه اگر دادن دیگه قتال قطع میشه به نحو الزامه، ظاهر آیه اینه. شافعی هم مثل شیعه قائل است که فقط همین سه طایفه جزیه ازشون میشد گره، ولی حنفیه گفتن که از مشرکین عجم هم میشد جزیه گرفت. وقت مشرکین عجم که میگه دیگه تمام هندوها و بودایی ها و بودپرست ها و اینا همه رو دیگه میگیره، اما از مشرکین عرب نه. مالک یه خورده بیشتر تعمیم داده، گفته از همه کفار میشه جزیه گرفت جز مشرکین قریش. او قریش خصوصیت داره، اینا قوم خیشا پیغمبرن، اینا دیگه بخوان زیر بار پیغمبر نرن خیلی بیغیرتن، بنابراین اونا همون قات کشتن است، ولی باقی دیگه جزیه ازشون پذیرفتن. خب ای از نظر فتوا اینجور گفتن. از کدام آیه شریفه رو اگه بخواد کسی تمسک بکنه، ولی شیخ در خلاف تمسک کرده که بگیم جزیه منحصر است به اهل کتاب به مقتضای آیه، آیه نفی معهدا نمی کنه، اثبات شای نفی معهدا نمی کنه، و این مفهوم در حقیقت مثل مفهوم لقب میمونه. اینجور مفهوم روایت هم روایتی که خیلی خوب باشن بسیار. حالا این آیه من گفتم این آیه نفی جزیه نمی کنه. آیه روایات هم روایت یحیای واسطی با اینکه مرسل است، ما دورش دو احتمال دادیم تقریبا عمده روایتی هم که فقهای ما بهش تمسک کردن همون روایته. اون روایت ما دورش دو احتمال دادیم، این که پیغمبر اکرم میفرماد لم اکن، من همچی آدم نیستم که بپذیرم، یعنی حکم خدا اینه که نباید از غیر اهل کتاب جزیه پذیرو، یا نه ای اگر حاکم سلاح بداند جزیه بگیرد میتوند بگیرد، حکم فقهی این باشد. منتها پیغمبر اکرم بما انه کان حاکما للمسلمین از این جهت سلاح ندونستن. ای در زمان پیغمبرم اینقدر قدرت نداشته باشد که جلوی مشرکین رو بگیرد، پس وقت بعدش چی؟ پیغمبر نخه با مشرکین اینجور قرار داد جزیه نداره، و این منافات نداشته باشد که بعد حکومت های بعد اگه مصلحت دونستن جزیه بگیرن. علی حال خیلی صاف نیست دلالت این روایت که بگیم این کان حکمن فقهیان الهیان، احتمال میده که این حکم ولایی باشد، اینم نسبت به زمان خودشون پیغمبر اکرم. این پس اون روایت هم خیلی دلالت نداره. روایت های دیگه دیدیم که بعضی به عکس دلالت داشت. روایت ابو بصیر درست به قاعده مطابق فتوای ابو حنیفه بود که میگفتش که از مشرکین عرب نمیشد گرفت، اما از مشرکین عجم میشد گرفت. بله روایت ابو بصیر این بود که بوشون سأل تو ابو عبدالله اسم عن الجزیه فقال انما حرم الله الجزیه من مشرک العرب، فقط از مشرکین عرب یه انما برای حصره، فقط ای رو حرام کرده، معنیش نیست یعنی از مشرکین عجم مانع اینا داره. یه از طریق خود ما بود، از طریق سنت هم روایت المصنف رو عرض کردم ممکنه در کتاب‌های دیگر صحاح ستم باشه، من نگشتم. این روایتی که از المصنف مخوندیم، عن زهری قال صالح رسول الله صلی الله علیه و آله عبدت الاوثان علی الجزیه الا من کان منهم من العرب. و عربا صلح نکردن با آدما، صلح کرد مثلا فرض بگیرید تعبیر به همون جزیه هم کرده. خب حالا از کلام شیخ اجمالا اون مسئلهی که در سیر داشته و از اون صحیحه محمد ابن مسلم که ما دیروز باز خوندیم که لم یجع تعویل و هازه الآیه بعد و این رسول الله صلی الله علیه و آله رخص لهم لحاجته و حاجت اصحابه، اجمالا فهمیده میشه که پس غیر اهل کتاب رو اگر چنون چه زوردون نمیرسد حالا اونا رو بگیر مثلا کشورشون همشون مسلمان بکنی، نمیشه با یه میلیارد نمیشه در افتاد. مصلحت که باشد این مانعی ندارد موقتا جزیه گرفته بشه، که اون وقت فرقش با اون جزیه اهل کتاب این است که اون جزیه اهل کتاب عرض کردم به نحو تعینه، به نحو وجوبه، ظاهر آیه به نحو وجوبه. اگه تسلیم شدن به جزیه دیگه نمیشه باشون جنگ کرد. اما در کفار دیگه بسته به نظر حکومته، در حقیقت هدنه است. هدنه ای که حالا بعد بحث میکنیم من باب الهدنه، یعنی از باب ترک آتش، از باب آتش بس. 10 سال با هندوها، با مثلا بودایی ها جنگ نمی کنیم و میگیم جزیه بدن، چون در هدنه شرطش نیست مجانی باشه، میشدن بزنشون پول گره. میخوای اسمشو بیزا جزیه، میخوای اسمشو بیزا مزیه یا فدا، که این شیخ علیه الرحمه خودش هم آخرش گفت جزیه، گفت از اراضی میگینیم وقت یکونو جزیتن. در حقیقت فرق اهل کتاب با غیر اهل کتاب به همینه که جزیه اهل کتاب حکم الهیون واجبون به نحو تعینه و نمیتونه حاکم بگه نخ مجزیه نمیگیرم. در اونا دیگه من باب الهدنه است، از باب آتش بسه، ترک آتش است، قهرن بسته به نظر حکومته و اون وقت دائم هم نیست. ای لابد مثلا 5 سال 10 سال وقت براش معیم میکنن. باید یه همچی چیزی گفت که بخوایم مطابق فقه شیعه درست بشه، و الا این که بگیم که نخیر غیر اهل کتاب را باید شمشیر گذاشت همه رو دیگه کش همه وقت و هیچ نمیشد آتش بسن باشه، این نیست. یه همچی چیزی مصلحت یه وقت اقتضا میکنه 5 سال 10 سال متارکه باشه، به ما مصالحه هدنه مصالحه بفهم. خب حالا راجع به جزیه اینجا دوستو روایت هست که من یادداشت کردم زود بخونم. یکی این که آیا مقدار جزیه چقدر باید باشه. شافعی میگفته هر چه هست از 1 دینار در سال نباید کمتر باشه برای یه نفر، اما روایات ما دارد که بسته به نظر امامه. ولو حضرت امیرالمومنین برای مردم عراق شلو دارد که اون خیلی خاناشونو در رد بالاشون در سال 48 درهم قرار داد، متوسطا رو 24 درهم، فقیر بیچاره رو 12 درهم بوده و خلیفه دوم هم همین کار کرده و با مشورت امیرالمومنین هم بوده روایت داره. ولی عمل امیرالمومنین دلیل بر تعین نیست، چنانچه امام صادق علیه السلام می‌فرماد در این روایت داره، بلکه بسس به نظر حاکم وقت. بله صحیحه زراره این وسائل جلد 11 باب 68 روایت اول صحیحه زراره است. یه قلت لعبی عبدالله علیه السلام ما حد الجزیه علی اهل کتاب، چقدر از اهل کتاب جزیه و هل علیهم فی ذالک شیء موظف لا ینبغی ان یجوز الی غیره. یه مقدار معینیش که دیگه نباید تجاوز ازی بشه. فقال حضرت فرمود ذالک الی امام، این مالیات حکومت یه وقت خرجش زیاده، خرج کشور زیاده، زیاد میگیره، یه وقت کم میگیره. اینجور چیزا اصلا بایستی محوله به حکومت باشه. و قال ذالک الال امام یا خذ من کل انسان منهم ما شاء على قدر ماله و ما یطیق، اونی که طاقت داره. انما هم قوم فدوا انفسهم من ان یستعبدوا او یقتلوا. اگر اینا کافرن فرزینه جایز القتل بودن، فدیش به این است که جزیه بده، متوجه؟ اگه فدیه داد یه نیمکت کشته. اینا قومی هستن که فدوا انفسهم من ان یستعبدوا، که به عنوان عبد بشن، استرقاق بشن، او یقتلوا. فل جزیتو تو خذ منهم على قدر ما یطیقون. این بسته خلاصه به نظر امام خرج چقدر داره. اینا مثلا پول نباید زیاد پیششون باشه، یه وقت مثلا طرحی شیطنت کودتایی بخوان بکنن. بله، این روایت صحیحه زراره راجع به مقدار جزیه، که مقدار معینی نیست، بسته به نظر امامه. فتوای فقها هم بر طبق همین. بحث دیگر این که آیا سرانه باید گرفت یا میشه زمین گرفت؟ اینم مخیر است امام. یه وقت میگه سرانه، یه وقت میگه زمینی. صحیحه محمد ابن مسلم تو همو باب است، باب 68 روایت سوم. فی صحیحه محمد ابن مسلم قال سألت عن اهل الذمه ما ذا علیهم مما یحقنون به دماءهم و اموالهم، قال الخراج. و این خراج هم جزیه است. و این اخذ من رؤوسهم الجزیه فلا سبیل علی ارضهم، و این اخذ من ارضهم فلا سبیل علی رؤوسهم. اگر سرانه امام معین کرد، دیگه زمیناشونو حق نداره براش چیز قرار بدن. اگه زمینی هم قرار داد، سرشون آزاده. بالاخره بسته به نظر امامه، میتونه سرانه قرار بده، میتونه زمینی قرار بده. این هم یه جهت. جهت دیگر این که این مهمه است، که با این که ما میگیم کفار مکلفه به فروعن، اما اگر چنونچه جزیه مقرر رو دادن، دیگه اون زکات اسلامی ازشون گرفته نمیشه. در حقیقت این جزیه جا اون زکاتش هم هست. بله، روایت بعدی است، همون روایت چهارم همین باب، باب 68. و فی صحیحه محمد ابن مسلم ایزن عن ابی جعفر علیه السلام فی اهل الجزیه یؤخذ من اموالهم و مواشیهم شیء سوى الجزیه. اموالهم همون زکات مال است که معمولا مال را به طلا و نقره میگفتن، و مواشی هم انعام ثلاثه. مسلمون ها از اموال و مواشیشون زکات گرفته میشه، از اموال و مواشی اینا هم گرفته میشه. نه بابا، اون یک کاسه دادن جزیه دیگه. بله، میبرمد که یو خزو من اموال هم و مواشی هم شای اون سه بل جزیه. قال الله، که به قاعده از این صحیحه ما میفهمیم، برخلاف اونی که ما یه وقتی بحث زکات داشتیم، یادمه بعضی اینجا میگن که حاکم میتونه از همه بگیرد از بابی که اونا مکلف به فروعن، این صحیحه دلالت میکنه که اگه اونا اهل ذمه و جزیه رو پرداختن، دیگه نه، حاکم اون زکات هم نمیتونه، چون عقیده که نداره دو میخواد به زور بگیری. این در حقیقت جزیه جا زکاتش هم هست. بله، اینجا حضرت فرمود قال لا، نمیشد بگیری. حالا اهل ذمه، شرایط ذمه چی چیه؟ باز اینجا هم روایات داریم، هم کلمات فقها هست. من اینا که نگاه کردم، اجمع از اینایی که من دیدم از کتب قدما و روایات، اونی که خوب جمع کرده همون شرایط ذمه رو که ذکر کرده، من اینجا با تلخیص نوشتم. و در جهاد شرایع فی احکام اهل ذمه و نظر فی اموره. ما تون میخونم الاول من یو خزو من هل جزیه، از کی جزیه میگیرم؟ میگه و تو خزو من یو غر رو علا دینه، از اونایی که بر دینش تثبیت میشه، یعنی به این معنا خدا دین اینا رو نخواست به زور ازشون بگیری، خلاصه به رسمیت شناخته، اهل کتاب رو خدا به رسمیت شناخته. و همول یهود و نصارا و من لهو شبهت و کتاب و همول مجود. خب این یه قسمه. بعد میگه ولا تو خزل جزیه، حالا یه تیکش ما اینجا وسط انداختیم، ولا تو خزل جزیه من از سبیان و المجانین و نسا، از بچه ها و زن ها و دیوانه ها نمیگیرن. روایت دارد که جزیه از کسی میگیرن که اگه نداد وقت میکشندش، زن و بچه و دیوانه که نمیشد بکشی، به همین دلیل پس نمیشه ازش جزیه گرفت. اینا آزادن دیگه در حکومت اسلام. اینه که میفرماد که ولا تو خزول جزیه من از سبیان و المجانین و النساء و هل تسقط عن الهم، از پیر مردی که خیلی دیگه پیر مرده از این ساقته؟ قیل نعم و هو المروی، روایت داریم که نه از پیرمرد هم نمیگه. و قیل الان این محل خلاف. خب عبد چطور؟ جد و قیل تسقط عن المملوک و تو خزم من اداها اولا. مملوک هم به حل خلافه، بعضی گفتن ازش نمیگیرن، باقی دیگه را ازش میگیرن، میخواد آخوندشون باشد، میخواد روحبان باشد و دیرنشین باشد و اینا. بله و تو خزم من اداها اولا ولو کانو روحبانم، راهب نگه من دیر نشینم اونجا کو میکشم. بله او مقعدین زمینگیر باشه یا مقعدین زمینگیرم باشه، اونم ازش میگیرم. خب فقیر چطور؟ میگه و یجب علی الفقیر و یون ضربه ها حتی یوسر، اسفقران میگیرم اونتا میگه ندارم بهش مهلت میدن، فنظرتون الا میسره، کار بکنه. بالاخره از امنیت کشور، از امکانات کشور اسلام استفاده میکنه، باعث مالیاتشو بده. خب این قسمت اول. از ثانی فی کمیت الجزیه، جزیه چقدر میگیرن؟ اماد شرایع است میگه ولا حد لها بل تقدیرها الی الامام به حسب الاصلح. صحیحه زراره داشتیم. شما میگید که پس امیرالمومنین معین کرده 48 درهم و 24 درهم و 12 درهم. میگه و ما قدره علی علیه السلام محمولا علی اقتضاء المصلحه فی تلک الحال، جمع بین عمل امیرالمومنین با صحیحه زراره اقتضاء میکنه همین که بگویم امیرالمومنین مال زمان خودش بوده. از ثالث فی شرائط ذمه و هی سته، شرائط ذمه که باید بر طبقش اهل ذمه عمل بکنن شش تا. الاول الجزیه، شرط آنی ان لا یفعلوا ما ینافی الامان مثل العزم علی حرب المسلمین او امداد المشرکین، جاسوسی بکنن برای اسرائیل یا مثلا فرض بگیرید و بگید ما در پناه اسلام هم هستیم، نه این نمیشه. و یخرجون عن الذمه به مخالفت هذین الشرطین، این دو شرط اگه جزیه شو نداد از ذمه خارج میشه، اگه جاسوسی کرد برای اسرائیل از ذمه خارج میشه. از ثالث ان لا یؤذل مسلمین، اذیت به مسلمان ها نکنند، که از زنا به نسائهم و لواط به سبیانهم و سرقل اموالهم و ایواء عین المشرکین و تجسس لهم، جاسوس مشرکین و جاسوس یهودی ها رو تو خونش را بده، مثلا فرض بگید جاسوس های آمریکایی رو تو خونش را بده، نه اگه اینجور باشد از ذمه ای بز شرایط ذمه عمل نکرد. الرابع ان لا یتظاهروا بالمناکیر کشرب الخمر و الزنا و اکل لحم الخنزیر و نکاح المحرم. حال شراب میخوره خب بخوره تو خونش یا گوشت خود، اما تو بازار و علنی بخواد شراب بخوره عربده بکشه یا شراب فروشی تو خیابونه مسلمونا داشته باشه، این همچه چیزی حق نداره. الخامس ان لا یحدثو کنیستن ولا یضربو ناقوسن ولا یطیلو بناعن. حالا اون کلیسایی که سابق داشتن اما دیگه از نوع کلیسای جدید حق ندارن بسازن. ناقوس بزنن که صدا یه ناقوس تو شهر بپیچه، نه حق ندارن. ولا یطیلو بناعن، ساختمون 30 طبقه بسازد از ساختمون مسلمون و بالاتر، نه. الاسلام یعلو ولا یولا علا و یو از زرون لو خالفو، اگر مخالفت کردن به این چیزا غیر از اون دوتا اولی، اینا دیگه از ذمه خارج نمیشه. منتها قاضی شهر یه دویست و شلاق بهش میزنه که این چرا این کار کرد. و یو از زرون لو خالفو، مگر اینکه در ضمن عقد جزیه شرط کرده باشیم که نباید کلیسا بسازی، اون وقت اگر چنون چه شرط کرده باشیم ای تخلف کرد از جزیه خارج میشه. این اسم که ولو کانه ترکهو شرطن فی العهد انتقضا. السادس ان یجری علیهم احکام المسلمین، احکام مسلمین برشون جاری باشه. اگر علنا دزدی کرد مثلا مثل باقی دیو دستشو میبرن. اینجا ما نمیشتیم مراد به احکام مسلمین، نه یعنی مثلا نماز چه نخونده ای، بل مراد به احکام المسلمین ما یحکم و بهی حاکم المسلمین من الاحکام الاجتماعیه و الجزائیه و الاحکام شخصیه. خب خب یه قضا هم همینطور، بله. حالا علی حال این جزیه، کسی اگه تبلیغات میکنن که بله اینا میگن جزیه، جزیه یه مالیات، منتها یه مالیات مقرری که قطعیست. مسلمان های دیگر اگر مالش متعلق زکات شد زکات میداد، اگر نشد نه. بعدم ممکن است بری بگی آقا جون مال شما زکات داره، میگه نه. روایت داره میگه نه. یه همچی چیز مسلمان ها یه همچی آزادی دارن، اما این نه، از اول اسمش در دفتر هست که سال اینقدر باید بده. این وقت یه مالیات مقرر جزمیست و اینم یه چیزیست که ضرورت داره و برخلاف کشور خرج داره دو. و در این حال مسیحی ها و یهودی ها تاریخ نشون میده با اینکه مقرر بود جزیه بدن، معذالک اینها زندگی کردن در حکومت اسلام، با اینکه حکومت های اسلام هم میدونیم چه جوری بوده، حکومت های عثمانی ها و اینها چقدر اونام ظلم و ها داشتن، معذالک به یهود و نصارا در حکومت کشورهای اسلامی بیشتر خوش میگذشته تا در اون حکومت‌های مسیحی، به خصوص یهود. یهود همیشه در اروپا در عذاب بودن و دلشون میخواست همیشه در کشورهای اسلامی باشن، و اگه حکومت عادلی باشد که دیگه مسلماً برای اینا خیلی هم خوشه. اینجا ما نمیشتیم فأهل الذمه بعد عقدها والعمل به شرائطها یعیشون بین المسلمین فی ظل حکومتهم عیشتن حرتن آمنین فی الاموال و الاعراض و النفوس لهم ما لهم و علیهم ما علیهم بر رو بما یعصرون العیش فی ظل الحکومت الاسلامیت العادله علی البقا تحت لواء الحکومات المسیحیت دارجت المستکبره. خب باشه، معلول است. خب معلول پول داره، باغ داره. پیرمردم گفتیم نه محل خلاف، یه روایت داره میگه یه دونه محل خلاف صاف نیست. ببین آقا جون، الهدنه و ترک القتال، قال الله تعالی الا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم احدا فاتموا اليهم عهدهم الى مدتهم ان الله يحب المتقین. با اینکه سوره توبه سوره غضب خداست و لذا بسم الله هم ندارد، همه سوره های قرآن با بسم الله شروع میشه، سوره توبه چون سوره غضب است و دیگه بناس هیچ رحمت توش نباشه، بسم الله که شعار رحمت است یه اولش نیست. ولی معذارک تو سوره توبه خدا میفرماد اگر با مشرکین عهد کردید و به عهدم عمل کردن فاتموا الیهم عهدهم الی مدتهم ان الله یحب المتقین. پس بنابراین از این آیه استفاده میشد که میشد با مشرکین عهد ترک قتال کرد. این آیه رو اینجا ما از این حیث ذکر کردیم که عهد جایزه، اون وقت این که عهد لازم العمل است حکم عهد اینو رو بعد یه فصل جدا ذکر، یعنی یه بند جدا زیادم اونجا آیه و روایت داریم. اینجا آیه رو از این حیث ذکر کردیم که اصل عهد آتش بس یه امر مشروعیه. باز آیه بعدی هم تو همون سوره توبه است، یعنی یه آیه چهارم بود، یه آیه بعدی آیه هفتمه. و قال حضرت فرمود، یعنی خدا فرمود الا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم ان الله يحب المتقين. جالب این است که هر دو تا آیه ذیلش داره ان الله يحب المتقين، معلوم میشه اگر کسی برخلاف این عهد عمل بکند عهد تقوا نیست و تقوا اقتضا میکنه که به این پیمان عمل بکنه. ما این دو تا آیه رو عرض کردم، بعدم تکرار میکنیم اینجا از حیث اصل مشروعیت هدنه ذکرشون کردیم، اونجا اسباب وجوب عمل به یه عهد ما ذکرش کردیم. از آیه هر دو جهت استفاده میشه. خب سوم، آیه سوم و این جنحوا للسلم فاجنح لها و توکل علی الله انه هو السمیع العلیم. اگر اونا مایل به صلح هم تو هم بهشون پیغمبر باشون صلح بکن. این در سوره انفال آیه 61. نهج البلاغه چهارم، اینا سه تا آیه. حالا چهارم نهج البلاغه در نامه مالک اشتر ولا تدفعن صلحا دعاك الیه عدوک ولله فیه رضا. زمان مالک اشتر هم اگه جنگی بوده با کفار بوده، میفرماد که اگر دشمن تو رو دعوت کرد به صلحی صلح و رها نکن ولی الله فیه رضا فإن فی الصلح دعتا. در صورت الا الله رضا نمیخواد که هر صلحی درش رضا هست، صلحا دعا که الیه عدو و که ولی الله فیه رضا. این حاله، یه وقت دشمن دعوت به صلح میکنند اما ما میدونیم خدا به این صلح راضی نیست، اصلا این صلح سبب شکست اسلام میشه، اینجور صلح اسلام نه حق نداره بپذیره. صلحی که او دعوت میکنه و تو میدونی که مورد رضای خداست که این حال است. این که بعضی از آقایون هی به این میشستن که حضرت میفرمان لا تدفعن صلحا، البته این قیدم دنبالش حضرت میگه لا تدفعن صلحا دعا که الیه عدوک ولله فیه رضا و به حالیه، یعنی در حالی که در این صلح رضای خدا باشد. رضای خدا وقتی هست که به ضرر اسلام و مسلمین نباشد صلح، اما اگه صلح تحمیلی باشد به قول ما و به ضرر اسلام و مسلمین باشد الا الله فیه رضا نیم. خب نه او فعن نفس زهره دلیلش رو بعضش میگه، نه ولی الله به حالیه ولا تدفعن، کسی که سبک عربی رو آشنا باشه میفهمه اینجا حال اینه ولا تدفعن صلحا دعا که الیه عدو که ولله فیه رضا. صلحی که این صفت دارد که دشمن خواستار صلحه، اینو چرا ذکر میکنه؟ برای که اگه خواستار صلح نباشه صلح طرف عینیه دیگه، اگه طرف قبول نمیکنه که نمیشه صلح کرد، او باید خواستار باشه. خب حالا او خواستار، اما من میبینم به ضرر اسلام و مسلمینه. نه خیر، اینم جایز نیست. با او خواستار باشه لله فیه رضام باشد، یعنی به ضرر اسلام و مسلمین نباشد. خب حالا اگه چنین صلحی، بعد وقت مرجحات صلح حضرت ذکر میکنه فإن فی الصلح دعة لجنوده، صلح البته این خاصیت ها رو داره که سبب سکون و آرامش ارتش شما میشه و راحتم من همومک و امنن لبلادک ولیکن نه. حالا صلح هم که میکنی باز دشمن دشمن است، ممکن است میخواد کلا سرت بیزاره دا. نظام میفرماد ولیکن الحذر کل الحذر من عدوک بعد صلحه فان العدو ربما قارب لیتغفل. بسا میاد دشمن نزدیک که شما رو غافل گیر کنه، مواظب باشید اینجور نباشه. یعنی حالا اگه صلح کردی اما آماده باش باید باشد ارتش دو همچین نباشه که حالا که صلح کردی سربازا برگردن برن تو سربازخونه و توپخونه رو مثلا اینا F-14 رو بفروشیم به آمریکا پس بدیم بگون تموم شد. نه، نهارمات که فإن العدو رو بما قارب لیتغفل فخذ بالحزم، احتیاط رو داشته باش، آماده باش و داشته باش و تهم فی ذلک حسن زن. اگه آدم خوش باوریم هستی اما تو جبهت یه خوش باوری به درد نمیخوره دا، هرچه میشه باید سوء زن داشته باشی، همیشه ترس از دشمن رو داشته باش و تهم فی ذلک حسن زن. نگو بابا سازمان ملله، یه سازمان ملل که نمیخواد کلا سرت، اونم یه وقت کلا سرت میذارن. متهم بکن در این معنا حسن زن را. واقعا انسان ببین به حدود 1350 سال از این فرمایشات امیرالمومنین میده، اصلا مثلی که هر چه حضرت فرمودن همش با همین زمان ما برای زمان ما ها و اینا فرمودند. اینقدر اینا همه اعجاز است و عظمت امیرالمومنین به همین فرمایشاتشه. مطالبی رو فرمودن که انسان میده تمام مسائل روز مورد توجه حضرت بوده اون وقت. خب این هم عبارت چهارم که پس بنابراین برای هدنه و ترک قتال ای حضرت امیرالمومنین فرمود بله اگر طرف میگه صلح شما صلح بکنید. حالا میام راجع به فتاوا. قال الشیخ فی المبسوط الهدنه و المعاهدت و واحده. من مفصل باید مبسوط رو نوشتم چون تقریبا فروع و خصوصیاتش با استدلالاش یه شیخ هم ذکر کرده. الهدنه و المعاهدت و واحده، هدنه و معاهده با هم یکیه معنا. و هو وضع القتال همون آتش بس و ترک الحرب الى مدت من غیر عوض. ببینید شیخ اینجا فرمودن من غیر عوض، ظاهر این عبارت این است که آتش بس بایستی مجانی باشه، در صورت که مسلم اینجور نی. اگه انسان بتونه از دشمن یه پولی هم بگیره خسارت ها رو که دیگه اقلا باید گرفت که، نه از غیر خسارت ها. این که بهتره به نفع اسلامه. این من غیر عوض که شیخ می فرمان مسلم مرادشون اینه، یعنی تعین ندارد عوض. در صلح حدیبیه پیغمبر اکرم یه پول نگرفت از مشرکین و آتش بس برقرار کردن، پس شرطش عوض نیست. میخواد بگه مثل جزیه نیست که اون دو تعین داشت، میشدن مجانی هم باشه، بلکه فقها فرمودن بسا لازم باشه انسان پولی هم بده، مثل در اون جنگ جنگ احزاب که داشت پیغمبر اکرم میخواست قرارداد کنه نصف یا ثلث خرمای مدینه رو بدن، منتها بعد اون خلاصه سرانه اوس و خزرج اینا گفتن نه یا رسول الله ما کوفتی سیام به اینا نمیدیم. بله و خلاصه همطوری که اگه میخوان صلح بکنیم. حالا منظور این است که پس این من غیر عوض که شیخ میگه، ما بعدش گفتیم معناش نیست، یعنی عوض تعین نداره، مجانی هم میشه. حالا دلیل داریم برای معنا بود. بله بله بر بشین. و ذالک جائز، شیخ میفرماد هدنه جایز است لقوله تعالی و این جنسنه للسلم فجنه له و لان نبی صلی الله علیه و آله صالح قریش عامل حدیبیه علی ترک القتال 10 سنین. اینجا تاریخ داره پیغمبر 10 ساله قرار داد، منتها در صورتی که اونا به شرط عمل میکردن، ولی اونا تخلف کردن، لذا پیغمبر اکرم هم آمد و باشون جنگ کرد و مکه هم فتح شد. این منظور این است که تا 10 سالم اگر ناچار باشد گفتن میشه قرار داد. ولی سیخ حالا وقت بعد یه چند تا خطش ما اینجا رها کردیم.
ولیس یخلو الامام من ان یکون مستظهرا او غیر مستظهر. یه وقت امام پشت و پناه داره و کمکی داره، میدونه که از مرکز براش مثلا لشکر میاد، اینجا تا 4 ماه تا 1 سال اینا بیشتر نمیتونه قرار بده. اما اگر چنانچه نه اوضاعش خوب نیست و خطره، تا 10 سال هم میفرماد مانعی نداره. ولیس یخلو الامام من ان یکون مستظهرا او غیر مستظهر، فاین کان مستظهرا پشتیبان داره و کان فی الهدنه مصلحت للمسلمین و نظر لهم، یعنی به نفع مسلمینه، و ان یرجو منهم الدخول فی الهدنه. پشتیبان داره امام، میتونه دم جنگ بکنه، اما به نظر میاد این صلح کنیم شاید اینا توجه به اسلام بکنن، بتونیم ارتش اونو یخت کم کنیم، دشمن بیان به ما پناهنده بشن، این جور مساله هم. ما که نمیخوایم آدم کشی کنیم که. پس با اینکه پشت و پناه داره امام و قدرت داره، اما برای مسلمین مصلحت و نظر هست. به ان یرجو منهم الدخول فی الاسلام او بذل الجزیه. ببین اینجا بایی که شیخ فرمود من غیر عوض، معذاره میگه که اونا بیان بذل جزیه بکنن، دستو که زهر کتاب باشن مثلا. فعل ازاله و این لم یکن فیه نظرون للمسلمین بل کانت المصلحه فی ترکه. اگر امام ارتشش مجهزه، به نفع مسلمین هم نیست آتش بس، اینجا حق نداریم آتش بس برقرار بکنیم. این اسم میگه که و ان لم یکن فیه نظر للمسلمین، اگه مصلحت مسلمین نباشد، بلکه کانت المصلحه فی ترکه، به ان یکون العدو قلیلا ضعیفا. حالا صدام الان ضعیفه، اگه بخوای مولتش بدیم بعد قوی تر میشه دیگه، پسش بر نمیایم. بل به ان یکون العدو قلیلا ضعیفا و اذا ترک قتالهم اشتدت شوکتهم و قر رو جخمیان مثلثات درست میکنن، کانال میزنن، روپا خودشون میزنن. فلا تجوز الهدنه، اینجا آتش بس جایز نی، لأن فیها ضرر علی المسلمین. خب حالا اونجایی که گفتیم جایزه تا چندی وقت، فاذا هادنه هم، اگر امام با اونا مصالحه که هادنه هم ماده هدنه است یعنی صلح، فاذا هادنه هم فی الموضع الذی یجوز فیجوز ان یهادنه هم 4 اشهر به نص القرآن العزیز و هو قوله تعالی فصیح فی الارض 4 اشهر ولا یجوز الا سنه و زیادت علیها، یه سال و زیادتر جایز نیست. ایشون میگه حالا اینجا باز یه قسمتش ما انداختیم، این در تا حالا دستور که امام قدرت داشت، فوقش تا 1 سال میشه. اما اگر چنون چه قدرت نداره امام، مسلمین وحشیگسه شدن، خلاصه داخلشون خوب نیست، تا 10 سال هم میشه. فاما اذا لم یکن الامام مستظهرا علی المشرکین بل کانوا مستظهرین علی، اونا هواپیماهاشون قویه، دشمن کمکشون میکنه، لقوتهم و ضعف المسلمین، او کان العدو بالبعد منهم و فی قصدهم التزام و معن کثیره. اون روزا دشمن دوره، ما هم میخواییم بیایم معونه های زیادی، تریلر پیدا کنیم، جنس ببریم، مهمات ببریم، به 1 سال نمیشه، بایستی خیلی وقت داشته باشیم. فیجوز ان یهادنهم الى 10 سنین، تا 10 سال هم میشه، لأن نبی صلی الله علیه و آله هادن قریشن عام الحدیبیه الى 10 سنین ثم نقضوها من قبل نفوسهم، مشرکین نقض کردن. اقول و ایتا، اینجا عبارت شیخ در مبسوط، اینجا ما نوشتیم اقول و ظاهر ان قوله من غیر عوض، این که امام فرمود من غیر عوض یوری، یعنی میگم امام ببخشید شیخ طوسی فرمود من غیر عوض، یورید و به عدم اشتراط کون الهدنه به عوض، یعنی شرطش نیست عوض باشه. لا ان شرط العوض غیر و جایز، شرط عوض جایز نباشد اینجور نی. ولذا، حالا عبارت ششم، ولذا قال العلامه فی تذکره، عبارت تذکره همین تیکش که برای عوضش اسم من ذکر کردم، تذکره میگه المهادنه والمبادعه والمعاهده الفاظ مترادفه معناها وضع القتال و ترک الحرب مدتن به عوضن و غیر عوض، میشد به عوض بشه، میشد بی عوض. و هی جائزتون به نص بر اجماع، که خلاصه همچین نیست که عوض ضرر داشته باشه. او صحیحه محمد ابن مسلمی هم که دیرو خوندیم، او داشت پیغمبر و مسلمین حاجت داشتن، بسا حاجت پولی هم شامل بشه. اینم عبارت تذکره. حالا یه عبارت هم از سنی مذهب ها بخونیم. و فی المغنی لابن قدامت الحنبلی جلد دهم صفحه 517 عبارتش اینه: و معنى الهدنه ان يعقد لاهل الحرب عقدا على ترك القتال مدتا بعوض و به غیر عوض. ایشون هم باز هر دو رو میگه. و تسمى مهادنه و موادعه و معاهده و ذلک جائز به دلیل قول الله تعالی براءت من الله و رسوله. یه نکته به شما بگم که زیاد استفاده کرده و گاه از اوقات ما بعضی جاها دیدیم پیداست که اصلا عبارت ایشون خب خوشش اومده همون عبارت رو نوشته. بله، براءت من الله و رسوله الی قوله الذین عاهدتم من المشرکین و قال سبحانه و ان جنحوا للسلم فاجنح لها. اینا ادله است که مغنی آورده و روا شیخ هم همینا رو آورده بود. و روا مروان و مسور ابن محزمه ان النبي صلى الله عليه واله صالح سهيل ابن عام بالهديبيه على وضع القتال 10 سنين ولانه قد يكون بالمسلمين ضعف فيهادنهم حتى يقوي المسلمون. بله، با اینکه میخواهید بگید وقت گذشته، من دو سه خطیه بیشتر میخوام تمومش کنم. هدنه رو ببینید، در تذکره شرایط هدنه رو میگه یشترط فی صحت عقد الذمه امور اربعه. این عقد ذمه که میگه مراد همین هدنه است، یعنی آتش بس. اول ان یتولاه الامام او من یعذن له لانه من الامور العظام. آتش بس دست حاکمه، همه کسی تو آتش بس. از ثانی ان یکون للمسلمین الیه حاجتون و مصلحه. اینا عبارت تذکره است. اما لضعفهم عن المقاومه فینتظر الامام قوتهم. میبینید اگه بخوان جنگ کنیم نمیتونیم، بعد امام برای اینکه مسلمان قوی بشن آتش بس برقرار. و اما لرجاء اسلام المشرکین و اما لبذل الجزیه منهم و التزام احکام الاسلام. ولو لم تكن هناك مصلحه للمسلمين، اگر در آتش بس مصلحت نباشد، بان یکون فی المسلمین قوه و فی المشرکین ضعف و یخشا قوتهم و اجتماعهم ان لم یبادرهم بالقتال لم تجوز له مهادنتهم. و الثالث ان یخلو العقد من شرط فاسد. مثلا قرارداد بکنیم که اگر از شما کسی اومد، حتی یه زن بدبختی آمده تو مسلمان پس بدیم، این جایز نیست. ان یخلو العقد من شرط فاسد و هو حق کل عقد، یعنی هر عقدی باید شرط فاسد توش نباشه. فا این عقد اهل امام علا شرط فاسد مثل ان یشتره تر رد النساء او مهورهن او رد سلاح المأخوذ منهم، از سلاحی گرفته این تانکه گرفته پس بدیم به عراق مثلا، او دفع المال الیهم ما عدم ضرورت دایه الى ذلك، فهذه شروط کلها فاسده یفسدو بها عقد الهدنه. معلوم شد علامه شرط فاسد و مفسد میدونسته. الرابع المده، که باید مدت هم معین باشه، 5 ماه 6 ماه 1 سال. و یجب ذکر المدت التي يهادنهم عليها. اینجا من نوشتم اقول و فهذا بحث بسيط اجمالي عن مسائل الامان والجزيه والهدنه وقد عرفت ان محل بحثها التفصيلي كتاب الجهاد من الفقه فراده. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.